صدای اندیشه ها
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. ساعت 8:30 هست. دعوت میکنم شنونده برنامه عصر خمینی باشید با موضوع بازتاب بین‌المللی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر لبنان.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهت گیری ها ادامه پیدا کنیم.
اون که خون داده همین جوان همین بوده
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدا رو شاکرم که بار دیگه توفیقی شد با قسمتی دیگر از مجموع برنامه های عصر خمینی در خدمتتون باشیم. امیدوارم که ما رو تا پایان دنبال بفرمایید.
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از بزرگترین رخدادهایی است که در ربع آخر قرن بیستم به وقوع پیوست. این انقلاب را اگر مهمترین و یا بزرگترین آنها نشماریم، می توانیم نسبت به جهان اسلام انقلاب اسلامی را رخدادی بی بدیل بدانیم، چرا که انقلاب اسلامی ایران تأثیر فوق‌العاده‌ای را در دل و جان ملت اسلامی گذاشته است که در بیداری جهان اسلام نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است و باید گفت که سنگ زیربنای بسیاری از رخدادهای خاورمیانه و جهان اسلام و شاید جهان بشری بوده است. انقلاب اسلامی نقشی حیاتی در بیداری امت اسلامی داشته و اثرهای شگفت‌آوری را در احیای جهان اسلام و علایق و عواطف آزادی و استقلال به جا گذاشته است. این انقلاب نه تنها در دل و جان امت اسلامی رسوخ کرده است، بلکه نظر مشتاقان زیادی از مستضعفین و محرومین جهان را به خود جلب کرده است. انقلاب امام خمینی در نوع خود تنها انقلابی است که میتوان از آن به نام انقلاب اسلامی بزرگ نام برد و آن را در ردیف انقلاب آغازین صدر اسلام به رهبری پیامبر گرامی اسلام قرار داد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همونطور که استحضار دارید ما در مجموع برنامه‌های عصر خمینی میپردازیم به تأثیر انقلاب اسلامی بر مناطق اطراف جمهوری اسلامی ایران و همینطور در سطوح جهانی و منطقه‌ای، انقلابی که 40 سال امروز از عمرش داره میگذره و تا ماه آینده 40 سالگی خودش رو جشن میگیره. طبیعتاً همچنان موضوع بحث‌های بسیار داغ و پردامنه‌ای در داخل و خارج کشور هست این انقلاب، ولی همچنان انقلاب با قدرت داره کار خودش رو دنبال میکنه و تأثیرات بسیار غیر قابل انکار فرامرزی هم داره در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. خیلی باعث افتخار بنده است که امروز در خدمت یکی از کارشناسان بسیار برجسته و تحلیلگران بسیار صاحب نام در زمینه مسائل انقلاب اسلامی هستیم. آقای دکتر مسعود اسداللهی با ما هستند، تحلیلگر برجسته مسائل منطقه‌ای، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق و سابقه بسیار بسیار طولانی و عمیق در تحلیل مسائل منطقه‌ای و حضور پررنگ در مسائل علمی و تحلیلی مربوط به انقلاب اسلامی. آقای دکتر، حضور حضرت عالی رو به برنامه عصر خمینی خوش آمد میگم. سپاس فراوان دارم که دعوت برنامه را لبه گفتید. اگر موافق باشید سلامی هم شما با شنوندگان ما داشته باشید تا انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما جناب آقای سعیدی و همه شنوندگان محترم این برنامه که خب برنامه بسیار مهمی هم هست. ما در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و دستاوردها و تأثیرات اون هر چقدر به اون بپردازیم جا داره. و تشکر میکنم از اظهار لطف شما، انشالله که امیدوارم در اندازه حسن ظن شما و شنوندگان محترم شما باشه.
سپاس فراوان. خب آقای دکتر، اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم، ابتدا با یک مقدمه وارد بحث بشیم و خیلی جدیتر بپردازیم به بحث‌های روز و بحث‌های عینی‌تر و سعی نکنیم که این فرصتی که امروز ما با وجود شما در اختیار داریم رو به مباحث کلی بگذرانیم. هر چقدر که عینی‌تر و بروزتر بحث بکنیم طبیعتاً برای شنوندگان عزیز ما هم قطعاً جذاب‌تر خواهد بود. خب انقلاب اسلامی در سال 1979 در سال 1357 شمسی به پیروزی رسید و چه بسا خیلی ها تصور میکردن که یک حادثه داخلی هست، یعنی در مرز ایران قرار هست که بمانه و یک نوع واکنش به استبداد داخلی شاه هست. ولی از همون ماهای ابتدایی پیروز انقلاب مشخص شد که شاید خیلی ساده لوحانه است که ما تصور کنیم انقلاب در درون مرزهای خودش خواهد ماند، بلکه حرکت فرامرزی بسیار جدی رو داشت و بسیار جدی اندیشمندان و متفکران و ملت‌های منطقه و حتی جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود. یک انفجار عظیمی رخ داده بود که میتونه سویه‌های بسیار پردامنه ایدئولوژیک، سیاسی و حتی نظامی و امنیتی داشته باشه. و ما شاهد بودیم که به فاصله اندکی بعد از پیروزی انقلاب نمونه های کوچک در مقیاس های کوچکتری نسبت به انقلاب اسلامی در کشورهای همسایه ما و در منطقه خاورمیانه شروع شد، از جمله مقاومت اسلامی لبنان و همچنین فلسطین و در سایر نقاط. خصوصا مورد لبنان بسیار مورد برجسته‌ای بود با توجه به جذابیت‌هایی که انقلاب اسلامی برای مردم لبنان داشت و اون پیوند عاطفی عمیقی که بین امام و مبارزان لبنانی به وجود اومده بود و حمله‌ای که بعداً در ابتدای دهه 80 اسرائیل به لبنان کرد و این نطفه حزب الله لبنان شکل گرفت. می‌خواستم به عنوان مقدمه حضرت عالی در مورد این تأثیرپذیری که بعد تبدیل شد به پدیده‌ای که امروز آبروی هست برای جهان اسلام حزب الله لبنان و یک قدرت کاملا بلا منازعه‌ای که لرزه بر اندام اسرائیل میندازه، این رو یه مقدار حضرت عالی باز بکنید برای شنوندگان عزیز ما که چه اتفاقی افتاد که ما انقلاب کوچکی رو با مقیاس‌های خیلی کوچکتر در لبنان شاهدش بودیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا ما یک رابطه تاریخی بین ایران و منطقه‌ای که الان به اسم لبنان شناخته میشه، هرچند که این اسم جدیده، یعنی در تقریباً یک قرن اخیر کشوری به نام لبنان به وجود اومده، منطقه به نام شامات در تاریخ معروف هست، ولی بین ایران دوران صفوی و این منطقه یک ارتباط معناداری برقرار شد، به این معنا که وقتی که برای اولین بار در تاریخ، حالا تاریخ حداقل ایران، سلسله‌ای پیدا شد که هم ایران رو بعد از چند قرن در واقع چند دستگی و تفرقه متحد کرد، وحدت ملی ایجاد کرد و در این حال مذهب تشیع رو عنوان مذهب واحد و رسمی حاکم کرد بر این کشور، این سلسله صفوی بودن. خب این شاید در طول تاریخ تشیع یک نقطه عطف مهم هست، اما یه واقعیتی وجود داشت که صفوی ها تشیعشون بیشتر تشیع صوفی و از اون دست بود تا تشیع فقهی. وقتی که اینا حاکم شدن، علمای تشیع، علمای شیعه، یک احساس خطری کردن که اگر نیان و به این سلسله کمک نکنن و اون تفکر صحیح اهل بیت رو که در قالب تفکر فقهی و حوزوی هست پیاده نکنن، ممکنه این افکار درویش مابان و صوفی گرایانه ممکنه به انحراف کشیده بشه و یک ورژن در واقع غلطی از تشیع رو حالا بعد از اینکه اولین بار در تاریخ حاکم شدن بیاد و نشر بده. اینه که به صورت خودجوش علمای از منطقه جبل عامل در لبنان فعلی مهاجرت کردن، اومدن به ایران آن زمان و اومدن به اصفهان و در پای تخت صفوی ها در کنار پادشاهان صفوی قرار گرفتن و تأثیرات بسیار شگرفی رو بر هم تاریخ ایران گذاشتن و هم بر کل تشیع. که چهرهای بارزی مثل شیخ بهایی که ما الان همیشه از ایشون به بزرگی یاد میکنیم، چه در بحث‌های فقهی، چه بحث‌های حتی مهندسی، شاهکارهای مهندسی که ایشون در اصفهان انجام داده و حتی در بحث ادبیات، و عجیب هست این فرد یک نابغه‌ای بوده برای خودش و دیگر علمایی که از جبل عامل اومدن، این ارتباط برقرار شد. در واقع شاید بشه گفت ما یک دین تاریخی به شیعیان لبنان داریم، به این معنا که خب اونها در اون زمان اومدن و اون کمک ما بزرگ رو کردن، و در واقع اگر این نمیشد شاید ما بعدها تحولات بعدی که ما در ایران شاهد بودیم مثل انقلاب مشروطه و حتی و بعد از اون انقلاب اسلامی شاید اصلا زمینه ظهور و بروزش پیدا نمی کرد. بیس اصلی رو اونها گذاشتن که بعدها نتیجات بلیه با فاصله چند قرن، ولی اگر اون بیس اون پایه نبود شاید اصلا این اتفاقات هم نمی افتد. خب این ارتباط از اون زمان برقرار شد، اما به علت اینکه اون منطقه در روز امپراتوری عثمانی بود تا زمانی که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، ارتباط بیشتر ارتباط فردی و شخصی بود و ایرانی هم خب درگیر مسائل خودشون بودن. اما در بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، وقتی که کشوری به نام لبنان هم تشکیل شد، یک دفعه سیر حوادث شکل دیگری گرفت که به تدریج پای ایرانی ها رو به اون باز کرد. یعنی بخشی از اون منطقه شامات جدا شد از کشوری که فعلا ما اونان سوریه میشناسیم، یه بخشی جدا شد یا فرانسوی ها جدا کردن، اسمونو گذاشتن لبنان. در این لبنان خب انواع و اقسام طوایف مذهبی، ادیان، مذاهب وجود داره، از جمله شیعیانی که حضور داشتن. در اون زمانی که ما امپراتوری عثمانی رو داشتیم، شیعیان هویت اسلامی مستقلی نداشتن و در واقع تابعی از دارالافتاء، دارالافتاء اهل سنت به حساب می اومدن و در احوال شخصی، در مسائل مذهبی و دینی بالاخره مجبورن که تبعیت کنن و هویت مستقل نداشتن. خب جبل عامل هم به صورت تاریخی مکان بروز و ظهور و رشد علمای بزرگی در تاریخ تشیع بوده. در اونجا در بعد از این استقلال لبنان به تدریج شیعیان متوجه شدن که خب در یک وضعیت جدید این امکان هست که بالاخره یک کاری بکنن و از اون وضعیت اسفباری که در زمان امپراتوری عثمانی داشتن، تحت سرکوب بسیار شدیدی بودن و نمیتونستن اظهار وجود کنن، اظهار حتی به صورت عادی شعار مذهبی خودشون انجام بدن، احساس کردن یه فرصت جدیدی پیش اومده. خوبه حالا اینجا من اشاره کنم، امپراتور عثمانی متاسفانه بدرفتاری عجیبی با شیعیان داشت و عجیبتر این بود که با مسیحیان، چون اونا رو بنان اهل ذمه میشناخت، رفتار بهتری داشت با شیعیان و به همین خاطر شیعیان به شدت سرکوب میشدن و برای فرار از حمله های ارتش عثمانی اینا پرنده میشدن به مناطق کوهستانی صعب العبور که منطقه جبل عامل هم، اونای دوستانی که مثل هستالی آشنا هستید با اونجا میدونید که این منطقه کوهستانی صعب العبوری است و اینجا مأمن شیعیان شد. اما جاهایی که این وضعیت وجود نداشت، اینقدر شیعیان تحت فشار بودن که مجبور بودن برای فرار از این فشارها و حفظ خودشون تقیه کنن. مثلا ما یک شهری در جنوب لبنان داریم به نام جزین. جزین در تاریخ تشیع شهر خیلی مهمی هست. هنوز که هنوز ما در حوزه‌های علمیه کتابی میخونیم، طلبه‌های ما میخونن به نام شرح لومه. یک کتابی هست به نام لومه و که یکی از فقهای بزرگ اون نوشته، فقیه دیگری شرح اون نوشته. هنوز که هنوز بعد چند صد سال این کتاب داره تدریس میشه. خب این کتاب، یعنی هم لومه و هم شرح لومه، توسط دو فقیه نوشته شده که اهل جزین بودن و جزین شهری بوده که کاملا شهر شیعی بوده و حوزه علمیه بزرگی داشته و گفته میشه در تاریخ موقعی که شهید اول دخترش فوت میکنه، 70 مجتهد در نماز میت این دختر شرکت میکنه. یعنی چه شهری بود. اما بر اثر فشار امپراتوری عثمانی شیعیان جزین مجبور میشن تقیه کنن به عنوان اینکه ما تغییر دین داریم که حداقل وضعشون بهتر بشه. اما این تقیه اینقدر طولانی میشه که تبدیل به اصل میشه و الان شما خودتون بهتر میدونید جزین یه شهر کاملا مسیحیه.
حتی اسامی مثلا شیعی
دارن بله. و جالب این جالبتر اینه که الان ما ساداتی داریم در شهر جزین که مسیحیان، مثلا خاندان هاشم از سادات هاشمی هستن ولی مسیحیان. خب این جزء اصلا تو لبنان این حادثه زیاد هست، سادات ما شیعی داریم. خب این به تدریج بعد از استقلال دیدن دیگه از اون تقیه میتونن خارج بشن، میتونن. اما فقدان یک رهبری داشتن. یکی از علمای بزرگ اون زمان به نام علامه شرف الدین که در نیمه قرن بیستم در واقع مرجع اصلی شیعیان لبنان بود، به این نتیجه رسید که در اواخر عمرشون هم بود که باید یک فردی رو پیدا کنه که بعد از خودش این شیعیان رو واقعا به سمت یک هویت مستقل هدایت کنه. این فرد و این گمشده خودش رو در امام موسی صدر پیدا کرد. ما اگه میخوایم روابط ایران و تأثیر ایران بر لبنان رو بررسی کنیم باید از آقای امام موسی صدر شروع کنیم. ایشون در سال 1959-1338 در واقع مهاجرت کرد از حوزه علمی قم به لبنان و ساکن لبنان شد و 19 سال در لبنان ساکن بود. در این 19 سال تحولات مهمی رو ایجاد کرد و موفق شد مجلس اعلای شیعیان لبنان که در واقع میشه شورای عالی شیعیان لبنان رو تأسیس کنه، هویت مستقل شیعیان رو دولت لبنان به رسمیت بشناسه و از اینجا گام های اساسی برداشته شد. اینقدر امام موسی صدر تأثیر گذار بود که ما دیدیم که در یک توطئه ایشون در واقع روبوده شد و دیگه سرنوشتش مشخص نشد. در سفری که به لیبی در زمان قذافی انجام داده بود در شهر مرداد ماه 1357، یعنی در همون موقعی که یواش یواش موتور انقلاب داشت در ایران گرم میشد، ایشون دعوت شد به لیبی و با دو نفر از همراهانش متأسفانه هر سه نفر از اون تاریخ مفقود شدن و تا الان هم که نظام قذافی سرنگون شده و همه چیز علنی هست هیچ ردی ازشون پیدا نشده که حالا امیدواریم زنده باشن، ولی بسیار بعید هست با توجه به طول عمر ایشون و زمان و شواهد و قرائن. اما عجیب اینجاست در همون زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی شیعیان لبنان رهبری مانند امام موسی صدر رو از دست دادن، خداوند اومد این خلأ رو با یک وضعیت بسیار قوی تر جبران کرد. یعنی با فاصله 6 ماه 5-6 ماه انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد و اون خلأی که اتفاق افتاده بود در لبنان به نحو بهتری پر شد. یعنی رهبری مثل حضرت امام خمینی و تحولی مثل انقلاب اسلامی، سرنگون کردن نظام شاه، اومدن برپا شدن نظام جمهوری اسلامی، این دیگه اصلا رابطه رو به یک مرحله اساسی تر رسوند. جهت اطلاع شنوندگان شما هم باید عرض کنم در دوران ماهای مبارزات انقلابی، یعنی نیمه دوم 57، وقتی که مردم ایران در علت اون هم فشارهای رژیم هم اعتصابایی که وجود داشت، نفت نداشتن، سرمایه شدیدی بود، احتیاج به کمک داشتن، در بین شیعیان لبنان حرکتی آغاز شد. در مساجد کمیته هایی رو راه انداختن برای کمک به مردم ایران. شروع به جمع‌آوری کمک های مالی کردن و این کمیته ها بسیار فعال بودن، حالا در حد وسعشون البته شیعیان لبنان شروع کردن کمک رسوندن به مردم ایران که حالا کار به حجمش نداریم، ولی خود این حرکت برای یک جمع کوچکی مثل شیعیان لبنان که تعدادشون زیاد نیست به نسبت جمعیت ایران، ولی پایه این شد. این کمیته‌ای که توی مساجد تشکیل شد هسته های اول ارتباط بین انقلاب اسلامی و لبنان رو ایجاد کرد. یه ارتباط دیگه هم وجود داشت در موقعی که هسته امام در نجف بودن، مدت طولانیشون تبعید بودن در نجف، طلبه های انقلابی لبنانی که خیلی متمایل بودن به شهید محمد باقر صدر توسط ایشون هدایت شدن به طرف حضرت امام، که در بین اونها شهید سید عباس موسوی وجود داشت و جناب آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و خیلی از طلبه‌هایی که الان مصدر امورن در لبنان. خب اینها اینم یک وجهه ارتباطی بود که از قبل وجود داشت. وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد این باعث شد که ارتباط شروع شد و تا از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان جنگ تحمیلی بیشتر رفت آمدها و آشنایی‌ها و دوستی‌ها شکل گرفت. موقعی که جنگ تحمیلی شروع شد به خصوص در ماه‌های اولیه جنگ که هنوز ما اولا ارتش به علت مسائل بعد از انقلاب در یک وضعیت نابسامانی بود، سپاه هم یک نیروی بسیار نوپایی بود، تجربه جنگی نداشتن و این باعث شد که خب ارتش عراق پیشروی کرد، خرمشهر رو اشغال کرد و لازم بود به هر نحو ممکن جلوی عراق وایساد. مردم ایران، بسیجی ها، هر کسی که دست سلاح به دست گرفت همه رفتن به صحنه. از جمله از لبنان هم ما جوانانی داشتیم که شاید خیلی از مردم ایران اینو اطلاع نداشته باشن که اینا برای دفاع از ملت ایران اومدن و در جبهه های جنگ مشارکت کردن و شهید هم شدن. بنده خودم در شهر جبشید در جنوب لبنان در نزدیکی شهر نبتیه در واقع قبرستان اون شهر شهدایی رو دیدم از جنوب لبنان که روش سنگ قبرشون نوشته بود که اینا در فرانسه در ایران در جبهه جنگ به شهادت رسیدن. یعنی قبل از که ما بریم به کمک اونا اومده بودن به کمک ما. چرا که شهید چمران به علت حضوری که در لبنان داشت این حلقه وصل رو انجام داده بود و جوانان لبنانی که سابقه جنگ داشتن، تجربه داشتن، اومدن در اون قالب جنگ‌های نامنظم آقای شهید چمران و در قالب‌های دیگه اومدن و شرکت کردن و تأثیرگذار هم در حد خودشون بودن. اما نقطه عطف تأثیرگذاری ما در تحولات لبنان دو هفته بعد از آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد. موقعی که ارتش اسرائیل حمله کرد، یه حمله بسیار گسترده و به سرعت موفق شد که جنوب لبنان و رو اشغال کنه، برسه و پایتخت رو هم بگیره. این خب یک شوکی بود به کل جهان اسلام به خصوص ایران، چون جنوب لبنان هم همین که میدونن هستاری قطعا اطلاع دارید و میدونید از نزدیک آشنایید که اکثریت مردم جنوب لبنان از تشیع و شیعیان هستن. خب اتفاقا همزمان با این حمله کنفرانس نهضت‌های آزادی بخش در تهران بود و جمع زیادی از همین انقلابیون لبنانی در تهران بودن که خبر اومد که اسرائیل حمله کرده. خب یک دفعه اصلا موضوع همه عوض شد، بلافاصله بحث این که ما چگونه کمک کنیم به مردم لبنان، مردم لبنان نه فقط بحث شیعیان، اینکه آقا این کشور مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفته. نظام جمهوری اسلامی هم از روز 23 بهمن اقدامات ضد اسرائیل شروع کرده بود، یعنی ما سفارت اسرائیل رو تعطیل کردیم، تحویل فلسطینیا دادیم، سفارت فلسطین درست شد، خیابان کاخ اسمش عوض شد، خیابان فلسطین، میدان فلسطین. 6 ماه بعد از پیروزی انقلاب، 6-7 ماه بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام روز قدس رو اعلام کردن. خب معلوم بود ماهیت انقلاب یه ماهیت ضد اسرائیلی هست. بنابراین جرقه اصلی از اینجا زده شد و در همون زمانی که ما خودمون در سالهای اولیه جنگ تحمیلی بودیم، سال 61 بود این اتفاق افتاد، در سال 61 خرداد ما، خب هیچ کس در دنیا انتظار نداشت که ما در اینی که خودمون در حال که خودمون درگیر جنگ هستیم بیایم نیرو بفرستیم برای لبنان. اما این کار جمهوری اسلامی کرد، تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در اون زمان جزء فاتحین خرمشهر بود، جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده این تیپ بود، مأمور شد که به سوریه بره که از طریق سوریه از طریق زمینی وارد لبنان بشن برای جنگیدن با ارتش متجاوز اسرائیل. خب شما فرض کنید در اون زمانی که ما در سالهای اولیه جنگ و سالهای اولیه انقلاب بودیم، اوج فرهنگ ارزشی، ایثارگری، جهاد، شهادت، جوانانی از وسط جبهه‌های جنگ ما اومدن اعزام شدن به صحنه لبنان. خب اونجا یه اتفاقی افتاد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با یک دید راهبردی بسیار درازمدت یک رهنمودی دادن که ما الان نتیجه این رهنمود نمی‌بینیم. خب برادران سپاه که رفته بودن با نیت این که برن مستقیما وارد جنگ با ارتش اسرائیل بشن رفته بودن، آمادگی این کارم داشتن. اما حضرت امام در دیداری که با آقای حاج احمد متوسلیان داشتن یک رهنمودی دادن به این ترتیب که فرمودن ما قرار نیست ما بریم به نیابت از مردم لبنان بجنگیم. ما باید، شما باید برید جوانان لبنانی رو آموزش بدید که اونها از کشور خودشون دفاع کنند. این بود که مأموریت سپاه از مأموریت عملیاتی به مأموریت مستشاری تغییر کرد. اینا رفتن در اون مناطقی در لبنان که تحت اشغال اسرائیل نبود، در منطقه بقاع مستقر شدن و با رفتن خودشون فرهنگ انقلاب هم بردن. میگم از درون جبهه رفتن با اون فرهنگ اون زمان، اوج ایثارگری، جهاد، شهادت، اخلاق مداری، عرفان مداری، و تحول بسیار بسیار بزرگی رو ایجاد کردن که این تحول از اون زمان شروع شد و تا الان ادامه داره. اون زمانی هم که رفتن واقعا تو ذهنشون نبود که حالا برن یک مقاومت اسلامی، یه چیزی به نام حزب الله درست کنن. اما آنچنان خداوند در این کار خیر و برکت قرار داد که ما دیدیم که یک حرکت جنبشی درست شد که شما هم اشاره کردید، الان تبدیل شده به درخت تنومند، شجره طیبه‌ای که به یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازیگران بین‌المللی تبدیل شده، منطقه‌ای تبدیل شده که در تحولات بسیار تأثیرگذار است.
سپاس فرمان از لطف شما. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان می‌زنیم، شنوندگان عزیز ما استراحتی بکنن، دوباره برمیگردیم، ادامه بحثمون رو با دکتر اسداللهی عزیز پی خواهیم گرفت.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و عمل.
عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان ما رو در برنامه عصر خمینی دنبال میکنید. مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر مسعود اسداللهی هستن، تحلیلگر برجسته مسائل منطقه‌ای، که داریم با ایشون صحبت میکنیم در مورد بازتاب انقلاب اسلامی بر شکلگیری محور مقاومت در لبنان و منطقه خاورمیانه. آقای دکتر عزیز، خب شما یه بحث خیلی خوب و مصطفایی رو انجام دادید و ذهن شنوندگان عزیز که برنامه رو دنبال میکنن کاملا آماده شد برای بحث‌های عملیاتی تری که امروز در رسانه‌ها میشنویم در جامعه مطرح هست. خب حزب الله لبنان کارشو آغاز کرد با کمک جمهوری اسلامی ایران، ولی طبیعتا همونطور که خودتون فرمودید با اون نگاه حضرت امام قرار بود که حزب الله روی پای خودش بایسته، کما اینکه شما مستحضر هستید ابتدا شاید اون برخی تفکرات تندی که در حزب الله بود و مقاومت اسلامی که مثلا دنبال جمهوری اسلامی لبنان بودند، رفته رفته به این نتیجه رسیدن که چه بسا این در یک کشور کوچک طایفه‌ای مثل لبنان امکان پذیر نیست، و لذا مثلا در دهه 1990 دیگه حزب الله پذیرفت که به عنوان یک حزب لبنانی و با پذیرش شرایط سیاسی لبنان بیاد به عنوان یک حزب شرکت بکنه، در انتخابات رأی بگیره به اون میزانی که رأی میاره، و خیلی سعی کرد که اون سایه ایران رو از سر خودش شاید تا حدودی کنار بزنه و به هویت مستقل لبنانی خودشو داشته باشه، چون حزب الله متهم بود که شما عامل ایران هستید و سعی کرد به عنوان یک هویت لبنانی مستقل برای ملت لبنان کار بکنه، و دستاوردهای بسیار عظیمی هم که ابتدا پیروزی بر اسرائیل در جنوب لبنان و آزادسازی جنوب و بعدش هم اون ماجرایی که نهایتا منتهی شد به جنگ 33 روزه به دست آمد. امروز آقای دکتر، برخی همچنان خصوصا نسل جوان ما ممکنه شبهه داشته باشن که خب حزب الله که تا به اینجا رسیده، چرا همچنان ما باید سرمایه گذاری بکنیم برای حزب الله و پول بدیم؟ به هر حال ممکنه یک جوان و نوجوان امروز که نه امامو دیده، نه انقلابو دیده، نه جنگ رو دیده، ممکنه برای شبهه به وجود بیاد که چرا ما باید هزینه بدیم در شرایطی که بسیار از لحاظ اقتصادی ما تحریم هستیم، در مضیقیم، چرا باید پول ما بره در لبنان هزینه بشه برای کسانی که خب ما نه ملیتمون با اونا اشتراک داره، نه مرز مشترکی با اونها داریم؟ یا برخی هم حالا تو رسانه هم شیطنت هایی میکنم. مثلا ممکنه یه خانم برهنه ای رو در دریای مدیترانه نشون بدم و بگم بله ببینید جمهوری اسلام ایران داره هزینه هاشو صرف چه کسانی میکنه. از اون طرف آقای نصرالله مدتی پیش بود که سخنرانی کردن و استعارتا گفتن که بله ما اکلمون، شربمون، سلاحمون همه چیز از جانب جمهوری اسلامی ایرانه. این شبهه رو ما آقای دکتر ما در آستانه 40 سالگی انقلاب چگونه باید برای یک نوجوان ایرانی، یک جوان